رادیوی آزادی،
مجله خبری.
سلام، خبرهای رادیوی آزادی رو من خیرمون بقازاده تقدیم میکنم. مقامات در روسیه گفتند در پی حمله به سرنشین های اوکراینی به کشتی روسی دست کم یک نفر کشته و چندین نفر مجروح شدند. به اطلاع مقامات محلی، حرکت در گلوگاه کرچ موقتاً باز داشته شد و همچنین ساحل های قریم در سیواستوپل مورد حمله قرار گرفت. والی کراسنودار وینیامین کندراتیف در صحیفه تلگرامش نوشت که صبح 23 ایول درون های اوکراینی یک کشتی مسافربر را هدف قرار داده در ساحل های بندر قفقاز آتش گرفت. بندر قفقاز نزدیک به گلوگاه کرچ جایگیر بوده، بحر سیاه را با بحر آزوف میپیوندد و منطقه اوکراینی از جانب مسکو اشغال شده قریم را از روسیه جدا میکند. دمیترو کولیبا وزیر کارهای خارجی اوکراین روز 23 ایول به چین رفت تا موضوع شیوه کمک مقامات پکین در ختم جنگ با روسیه را بررسی نماید، چون روابط این دو کشور از زمان شروع جنگ تا رفت قوی تر می شود. چین رسما خود را چون یک جانب بی‌طرف در این جنگ نمایش داده، گفته است که در قیاس با ایالات متحده آمریکا یا دیگر کشورهای غربی هیچ یاری نظامی فراهم نکرده است، ولی تقویت مناسبت‌هایش با روسیه باعث آن شد که چین را از آینه تا عامل حل کننده در کمک به جنگ مسکو نامیدند. از زمان آغاز جنگ در ماه فوریه سال 2022 این اولین سفر کلیبا به چین است که تا 26 ایول دوام میکند. شمار مهاجرانی که به روسیه با نیت کار میروند با پایین ترین نشان داد در 10 سال اخیر برابر شده است. بعد بحران اقتصادی سال 2008، اشغال قریم و پاندمی کووید 19، حالا بار چهارم است که شمار مهاجران در روسیه کم می شود. آژانسی آماری روستات گفت سال 2023 به روسیه 560 هزار نفر سفر کرده است و این 23% کمتر نظر به سال اول جنگ روسیه علیه اوکراین بوده است. آن زمان شمار مهاجران 730 هزار نفر در یک سال رو تشکیل داده است. سه یک مهاجران کوری از تاجیکستان، 10% از قرغیزستان، 9% از اوکراین، ارمنستان، قزاقستان و 4% از ازبکستان بودند. کمی بیش از نصف مهاجران کوری مردان و 45%شون رو زنان تشکیل می دهند. پرزیدنت قزاقستان قاسم جومارت توقایف قرار کمیسیون اوف رو تصدیق کرد که رهبر سابق کمیته امنیت ملی این کشور کریم ماسیموف رو از حق اوف محروم میکند. در این باره اینفورم بیورو با تکیه به ماموریت پرزیدنت خبر داد. روز 10 ایون معلوم شد که ماسیموف درخواستی عفو کرده است. او را برای دست داشتنش در حادثه های خونینی ماه ینوری سال 2022 با اتهام خیانت به دولت و تلاش غصب قدرت به حکم طولانی زندان محکوم کردند. آن زمان کمیته امنیتی ملی گفت نسبت ماسیموف باز از روی اتهامات قانونی کنانی پول و دیگر دارایی های با راه جنایی به دست آمده و پارگیری در حجم مخصوصاً کلان تفتیشی پیشکی شروع شده است. پایان ماه ایون کمیسیون عفو درخواست او را رد کرد. ماسیموف که دو بار در وظیفه نخست وزیر قزاقستان همکار کرده است، دستی راست پرزیدنت پیشین نورسلطان نظربایف به حساب می رفت، او را در اوج اعتراض های خونین ماه ینوری سال 2022 از وظیفه گرفتند و اپریل سال 2023 به 18 سال زندان محکوم کردند. در پنجکنت یک پدر را برای نکاح غیر قانونی دختری نابالغش جزا دادند. در یک بیانیه رسمی دادگاه از روز 23 ایول گناهگار را حس نام برده و گفتند او مخالف به قانونهای تاجیکستان که ازدواج را از 18 سالگی مقرر کرده است، دختری خود را با نکاح اسلامی به شوهر داده است که این جنایت است. در تاجیکستان تنها استثنایی و با اجازه دادگاه به افرادی نکمتر از 17 ساله حق ازدواج می دهند. به قول دادگاه این مرد برخلاف طلبات قانون دیده و دانسته از روی منفعت‌های شخصی دختری به سن نکاح نرسیده خود را به شوهر داده است که آن به آزادی برابری و انکشاف معتدل جسمانی و معنوی دختر تأثیر منفی دارد. برای این کار به گفته دادگاه گناهگار را بر اساس ماده 168 کدکس جنایی جزا دادند که کارهای اصلاحی به مهلت تا 5 سال یا 5 سال زندان را پیش بینی میکند. دادگاه نظری محکوم شده و یا وکیل دفاعی او را در بیانیه خود ذکر نکرده است.
از روزی دوشنبه تا جمعه در سامانه اینترنتی رادیوی آزادی
سبابی نبودن جمعیت با او در
اجازه ندادن اونا.
اخبار تاجیکستان، منطقه و جهان در آزادی تی وی.
شالوگو خوج هستم، سلام. امروز در برنامه
تفصیل خبرها
به همین شکل صورت خواهد گرفت.
www.ozodi.org
دوچیتونی کلوب اعلام کرد که محاکمه 9 متهم به پیروی در داعش و ترکاندنی ماشین رئیس دفتر حزب حاکمی تاجیکستان به زودی به پایان میرسد. در این باره من شادمان یتیم گزارش میدهم. در باره این پرونده حمزه علی مظافروف دوچیتونی کلوب روز 23 ایول در یک نشست خبری صحبت کرد. حمزه علی مظافروف دوچیتونی منطقه کلوب گفت
بررسی پرونده جنایتی در سود رفته سود است. بیوسته در پرونده جنایتی من اشتراک دارم. عیب دور کننده دولتی را دستگیری دارم. بر مذاکرات از طرف عیب دور کننده دولتی بر اومد شد. حاضر این حال سخن آخرین عیب دور شونده و با خونه مشورت در آمدن سود مونده است.
ماشین خدمتی سلیم سیولی‌زاده رئیس دفتر حزب خلق دموکراتی در کلوب روز 5 ژانویه امسال در همین شهر ترکید و او را زخمی کرد. مقامات 9 نفر را دستگیر و با تروریسم و دعوت به سرنگون کردن ساخت کنستیتوسیونی متهم کردند. نامشان را با استثنای نسب یک نفر تا حال نگفتند. دوچیتونی کلوب گفت که پرونده مهر مخفی دارد و برای همین جزئیاتش را آشکار نمی کند. او افزود میان متهمان یک زن نیز هست. حمزه علی مظافروف دوچیتونی منطقه کلوب گفت
یک نفر زن اما اویلی رهبر گروه مجیزاده که اعضای همه دسته شدگی بعضی بیرقی اسلامی را دخته داده است. پیلوس با گفتگوی شاورش و هم مسلکان شاورش عمل میکرده است.
با گفته دوچیتان منطقه ممکن است تا اول ماه آوگوست حکم این افراد صادر شود. پرونده مذکور در منطقه کلوب کم سابقه است و با قول افراد آگاه همین پرونده سبب شد چندین افسر بلند رتبه نهادهای قدرتی ختلان را برای غفلت و سهلنگاری در کارشان از مقامشان برکنار کنند.
صحبت با دوستان در فیسبوک خوب است، ولی بی‌خبر ماندن از تحولات تاجیکستان نه. هم صحبت کنید و هم بی‌خبر نمانید با پیوستن به صفحه رادیو آزادی در فیسبوک. در فیسبوک ما را با نام رادیو آزادی می‌یابید.
بحث لباس ملی تاجیکان در وزارت فرهنگ. جزئیات بیشتری این بحث را از گزارش من ارشاد سلیمانی بشنوید. بحث آن که لباس به فرهنگ تاجیکان بیگانه کدام است و لباس ملی مردهای تاجیک چیست، از شبکه‌های اجتماعی به نشست خبری وزارت فرهنگ تاجیکستان راه یافت، اما با آن پاسخ مشخص داده نشد. دولت سفر معاون وزیر فرهنگ تاجیکستان گفت که این موضوع در حضور معاون سروزیر تاجیکستان نیز بررسی شد و کتاب هم در حال نشر شدن است.
لباس با فرهنگ ملی بیگانه همه ما میدونیم که مثلا در اروپا چگونه لباس است، در غرب چگونه است، در شرق چگونه است، اما لباس ملی ما از قدیم الایام که معلوم است امروز نمونه هاش علکه در کتاب پیشنهاد شده است و یعنی طرز تاجیکی پوشیدن لباس هایی که خاص مردم تاجیک است مقرر شده در این کتاب نمونه ها صورت ها پیشنهاد شدند.
منظور معاون وزیر کتاب است که اکنون با نظرداشت دیگرگونی های اخیر در لباس های ملی تاجیکی بازنشر می شود.
علکه کتاب آماده چاپ است. نسخه اولینش به حکومت جمهوری تاجیکستان پیشنهاد گردید و کمیسیای مشترکی که از وزارت اداره های دخلدار شامل بودند در این کمیسیا قبول کردند. اما در باورد لباس های مردانه علکه چند این چیز مقرر است علکه، اما ما میدونیم که در تمام دنیا در مؤسسه های دولتی و وزارت اداره ها شیم و کستوم مقرر شده است، چیز بین المللی است، اما با علاوه نمودن یکان دیتال یا ارلمنتی ضروری خلاصه های پیشنهاد نشدند و مهمتر است هم امروز کتاب به نشر آماده است، پیشنهاد میگردد و به تمام قشرهای جامعه دسترس میگردد که لباس وظیفوی خدمتچیان دولتی باید چگونه باشد، نمونه های لباس ها پیشنهاد شده است، لباس کارگران یادی، لباس های ورزشی و دیگر نمادها.
بر پایه نمونه های پیشنهادی آغاز ماه آگوست امسال جشنواره لباس های ملی در تاجیکستان برگزار می گردد. حکومت تاجیکستان این مسئله را خیلی جدی گرفته است و می خواهد همچنین لباس سیر و گشت، لباس استراحتی، لباس چاره‌بینی های فرهنگی را نیز معین و مقرر کند. خورشید نظامی سردار ریاست مؤسسه های فرهنگی وزارت و یکی از تهیه‌گران این کتاب می گوید
این همون دستورالعمل تفسیری سال 2018 می باشد. ما لباس های تفسیری تولید قید شد اینجا برای خدمت دولتی، برای سیر و گشت، برای چوره بینی های فرهنگی، برای درجه های جمعیتی با نظر داشتی ارزش های ملی و همون فرهنگ ملی ما خاص لباس های تفسیری پیشنهاد می گردند.
برخی از شهروندان و حامیان حقوق این تغییرات در قانون را دخالت دولت به امور شخصی و باور اعتقاد مردم دانسته انتقاد کردند. اما وکالتدار حقوق انسان در تاجیکستان از محدودیت‌های وارد شده پشتیبانی کرد و گفت قانون اساسی تاجیکستان و بعضی سندهای بین المللی که ما آنها را قبول نکردیم میگویند که این یا آن حالت حتی مورد پیروی به دین آزادی وجدان محدود کرده شود.
در قانون در تنظیم جشن و مراسم ها مسئله محدودیت اگر در مورد پوشیدن لباس های ملی دیگر دیگر معنی به واسطه نیست. اگر شما اهمیت داده باشید خوندن ممکن است. لباس های البته ترکون های فرهنگ ملی را باید رعایت کنند. البته پوشیدن لباس های ملی با فرهنگ ملی بگونه میگه البته در نظر داشته می شود. من شدگی نیست لباسی که سطر در نظر داشته باشد در اینجا من هم می بینم پوشیدن البته طرزی همون در نظر داشته شاید روسری را در نظر داشته باشد که من هم این چیز اعتراف نمی کنم فقط چشمش می توبه در زنه تمام.
هرچند بحث لباسی ملی و لباسی به فرهنگ ملی بیگانه در این اواخر در تاجیکستان نگرانی ها را به بار آورده است، اما طراحان می گویند هر لباس بر اساس شینمی و راحت بودن آن انتخاب می شود. خورشید ستاروف طراح لباس های ملی بر این است که البته هر خلق و ملت و آدمان را از روی تاریخ، لباس و زبانشان میشناسند. با گفته خورشید ستاروف
اگر که ما گپ در باره لباس ملی برود، لباس ملی تاجیکی مثلا اگر که 100 200 سال پیش را بگیریم همون لباس های کشادی، کرتا و ازدوری با متاهای تختگین، متاهای اطلس، متاهای شاهی و گلدوزی های چکم بود. این را همه می دونند همون 100-200 سال آخر از با مرور جهانی شوی و پیشرفت در تمام کشورهای دنیا اشتراک ببینه لباس های قدیمه خودشون از خاطر براوردن و راوردن به یک لباسی میگم شینم تر
اینم راحت
راحت تر و این به او خاطر است که مثلا هر بار لباس عوض می شود و بازم باید شینمتر باشد برای که مردم اینه قبول کنند.
بحث لباس ملی و لباس به فرهنگ ملی بیگانه در تاجیکستان در سالهای اخیر خیلی داغ شده است. مقامات می گویند با هدف ترغیب ارزش های ملی و پیشگیری مردم از افراط شوی طرحهای ملی را پیشنهاد می کنند. برخی روحانیان می گویند که منظور از لباس به فرهنگ ملی بیگانه طرز لباس پوشی زنان است که بر اساس اعتقادات دینی به بر می کنند. هرچند اول امسال یک منصبدار دولتی گفت که حکومت در این مسئله شکست خورد، پس از حمله تروریستی به کراکوس در روسیه که زادگان تاجیکستان گمان بری آن دانسته می شوند، در تاجیکستان مسئله لباس بیگانه از نو داغ گشت. با پیشنهاد پرزیدنت رحمان در قانون نوی تنظیم علاوه پیدا شد که پوشیدن لباس به فرهنگ ملی بیگانه را منع می کند.
در راه هستید؟ مهمانی یا در جای کار؟
علاجی خواندن ندارید؟ امکان دیدن هم؟
پادکست رادیوی آزادی رو بشنوید.
نقل گوشکی تنها برای شما.
در وقت دلخواه و جای دلخواه.
سلیم جان اینامزاده سردبیر بازداشت شده صحیفه تاجیکان ازبکستان در فیسبوک پایان هفته گذشته از یک بازداشتگاه امور داخلی ناحیه میرزا الوغبیک شهر تاشکند به بازداشتگاه تاشترمه واقع در ناحیه زنگیاته ولایت تاشکند انتقال داده شده است. در این باره روز 23 ایول منابع رادیو آزادی خبر دادند. من میرزا نبی خالق‌زاده راجع به این موضوع گزارش بیشتر ایراد خواهم کرد. در حالی که مقامات تا حال پرونده اینامزاده را که از روز 5 ایول در حبس است رسما شرح ندادند، بر اساس یک سند پلیس ناحیه میرزا الغ‌بیگ علیه سلیم اینامزاده بر اساس ماده 244 علاوه 1 کدکس جنایی ازبکستان پرونده باز شده است. این بند قانون استحصال، نگهداری و پهن کردن مواد دارای خطر به امنیت و ترتیبات جمعیتی را پیش بینی می کند و در صورت گناهکار اعلان شدن شخص از 5 تا 8 سال زندان را پیش بینی می کند. منابع رادیو آزادی گفتند انتقال اینامزاده به بازداشتگاه تاشترمه که در فاصله 1 ساعت راه از شهر تاشکند جایگیر است با مقصد کاملا در انزوا قرار دادن او می باشد. معلوم نیست در جریان بازپرسی ها اینامزاده چی گفته است و آیا به وکیل دفاع دسترسی دارد یا نه و هم در چه شرایط نگهداری می شود. ولی به اطلاع منابع رادیو آزادی روز شنبه 20 ایول مقامات تفتیشاتی اینامزاده را با ارکین روزیف محرر گروه فیسبوکی تاجکان ازبکستان روبرو کردند. روبرو کنی در بازداشتگاه ناحیه میرزا الغ‌بیگ گذشته است و گروه تفتیشاتی با اینامزاده درباره چگونه راه یافتن سرود افضل‌شاه شادیف درباره سمرقند بخارا به صفحه فیسبوکی تاجکان ازبکستان بازپرسی شده است. یکی از دوستان ارکین روزیف که نخواست نامش ذکر شود روز 21 ایول در صحبت تلفنی به رادیو آزادی گفت در وقت بازپرسی وقت سلیم اینامزاده گفت است که ارکین همگی 3 ماه محرر بود و نشر ترانه کاری او نیست، نظر مفتشان تغییر یافته است. همصحبتی ما گفت مفتشان سالهای زیاد می دادن. از جمله یکی از سالهایی که جدی پرسیدن این بود که مقصری در صحیفه تاجکان ازبکستان دوباره نشر شدن ترانه افضل‌شاه شادیف چی بود؟ و سوال دیگر این بود که چگونه معلومات تفتیشات در رادیو آزادی نشر شده است؟ هر دو گفتند که اصلا خبر ندارند. به سوال رادیو آزادی درباره چگونه گذشتن بازپرسی و جریان روبروکنی ها و هم وضع سلامتی و حالت روحی اینامزاده او گفت مفتشان بدون زوراوری و یا تهدید صحبت میکردند. برکین در چهره اینامزاده آثار لطکوب یا اذیت را مشاهده نکرده است ولی تا حال به نزدیکانش اجازه ملاقات با خبرنگاران ندادند. با اطلاع همصحبت رادیو آزادی پس از این روبروکنی ارکین روزیف را اجازه دادن از تاشکند به بخارا برگردد. با اطلاع منابع دیگری رادیو آزادی از روی پرونده بازداشت اینامزاده 2 محرر ادمین دیگری صحیفه تاجکان ازبکستان از جمله توردیقل حضرتوف از ولایت سرخندریا به بازپرسی دعوت شدند ولی جزئیات بازپرسی های او دسترس نیست. یک منبع رادیو آزادی گفت احتمالاً سلیم اینامزاده در آخرای ماه ایون پس از بازنمودن صحیفه دیگر با نام تاجکان جهان در شبکه تلگرام مورد شبهه مقامات ازبکستان قرار گرفت و روز 5 ایول بازداشت شد. در رابطه با ترانه ای که ظاهراً اطرافیان اتهام اینامزاده ساخته شده است، مؤلف آن هنرمند مردمی تاجیکستان افضل‌شاه شادیف در یک صحبت تلفنی خبرنگار رادیو آزادی روز 15 ایول اظهار تأسف کرد و اظهار امیدواری نمود که به زودی مشکلی او آسان خواهد شد. روز 15 ایول در صحبت با رادیو آزادی آوازخوان معروف گفت درباره سمرقند بخارا ترانه‌های زیادی سروده است و درباره آن سرود گم می‌رود که آهنگ گله‌مندی برای بستن مکتب‌های تاجیکی و پایین رفتن موقع زبان و فرهنگ تاجیکی بین تاجیک زبانان دو ولایت سر اهالی ازبکستان دارد. ضمناً افضل‌شاه شادیف در این صحبتش گفت که خودش بی‌مانیه به توی مراسم شهروندان ازبکستان رفته می‌آید و چند پیش در چارابینی دولتی این کشور هم شرکت کرده است. گروه تاجیکان ازبکستان یک گروه فرهنگی در فیسبوک است و اساساً مطالب فرهنگی درباره تاجیکان ازبکستان و یا رابطه های فرهنگی تاجیکستان ازبکستان نشر می کند. تقریباً 15,000 عضو دارد.
شاهد حادثه شدید، منظره جالبی را دیدید؟
از راه آسان و امن با رقم تلگرامی ما
کد 420-724-053 و 959 فرستید.
پیروزی تیم منتخب فوتزال تاجیکستان به دسته قرغیزستان. تاجیکستان در فهرست نوی فیفا یک زینه پایین شد. فوتبال باز تاجیک در تیم سپاهان ایران بازی میکند. این نوگانی های ورزشی را از من نرزالله لطیف بشنوید. دسته منتخب فوتزال تاجیکستان با رهبری سرمربی پایرو واحدوف در دور سوم مسابقه بین المللی به خاطر سابق پرزیدنت اسوسیاسیون فوتبال ازبکستان میر ابرار عثمانوف تیم ملی قرغیزستان را با حساب بزرگی 4-1 شکست داد. این بازی 22 ایول در مجمع ورزشی یونس‌آباد شهر تاشکند دایر گردید. дарвозабони дастаи мунтахаби тоҷикистон фирӯз бекмуродов ду гол, насратшо исмоилов ва баҳодур хоҷаев як голи заданд. Як голи қирғизҳоро шоҳрух маҳмадаминов ба самар расонд. Дастаи мунтахаби тоҷикистон дар даври аввали ин мусобиқа аз тими мизбон Узбекистон бо ҳисоби 2-3 ва дар даври дуввум аз тими Гватемала бо ҳисоби 1-3 мағлуб шуда буд. Баъди натиҷагирии бозиҳои гурӯҳӣ дар ҷадвали мусобиқа мунтахаби Узбекистон бо 9 имтиёз мақоми аввалро касб кард. Дастаҳои мунтахаби Гватемала, Тоҷикистон ва Қирғизистон 3 имтиёзе гирифтанд. Бо назар дошти таносуби тӯбҳо, Гватемала ҷои дуввум, Тоҷикистон ҷои севум ва Қирғизистон ҷои чаҳорумро ишғол карданд. Дар бозии ниҳоии ин мусобиқа, ки 24 июл баргузор мешавад, дастаҳои мунтахаби Узбекистон ва Гватемала рақобат мекунанд. Дар ин рӯз тимҳои Тоҷикистон ва Қирғизистон барои медалҳои биринҷӣ мубориза мебаранд. Мусобиқаи байналмилалӣ ба хотираи Мираброр Усмонов барои тимҳои миллии кишварҳои иштироккунанда як марҳилаи омодагии дастаҳо ба ҷоми ҷаҳон 2024 мебошад, ки аз 14 сентябр то 6 октябр дар Узбекистон барпо мегардад. Дар марҳилаи гурӯҳи ҷоми ҷаҳон 2024 мунтахаби Тоҷикистон дар гурӯҳи И бо дастаҳои якачини Марокаш 16 сентябр, Португалия 19 сентябр ва Панама 22 сентябр бозӣ мекунад. Хабари дигар. Мавқеи тими миллии футболи Тоҷикистон дар фиҳристи нави ФИФА, ки дар сомонаи Федератсияи байналмилалии футбол нашр шудааст, як зина поин шуд ва дар ҷойгоҳи 103-юм қарор дорад. Дар ин фиҳрист Аргентина, қаҳрамони феълии ҷаҳон, дар байни 210 даста дар ҷойгоҳи аввал аст. Фаронса, ҷоизадори нуқраи қаҳрамонии ҷаҳон, дар ҷойгоҳи дуввум ва Испания, қаҳрамони феълии Аврупо, зинаи севумро соҳиб шудаанд. Инчунин ба даҳгонаи беҳтарин тимҳои миллии Англия, Бразилия, Белгия, Нидерланд, Португалия, Колумбия ва Италия дохиланд. Аз байни тимҳои мунтахаби кишварҳои пасошӯравӣ, зинаҳои баландро дар фиҳристи ФИФА Украина, ҷои 25-ум, Русия, ҷои 33-ум ва Узбекистон, ҷои 61-ум ба даст оварданд. Тоҷикистон дар байни кишварҳои собиқи шӯравӣ аз Қазоқистон, Озарбойҷон, Эстония, Литва, Латвия, Туркманистон ва Молдова пеш буда, пас аз Украина, Русия, Узбекистон, Гурҷистон, Арманистон, Беларус ва Қирғизистон ҷойгир шудааст. Тоҷикистон дар байни тимҳои миллие, ки ба Конфедератсияи футболи Осиё шомиланд, ҷойгоҳи 17-умро аз они худ кардааст. Дар Осиё Ҷопон дар мақоми аввал, Эрон дар мақоми дуввум ва Кореяи Ҷанубӣ дар мақоми севум мебошанд. Фиҳристи ФИФА аз соли 1993 ба ин су тартиб дода мешавад. Натиҷаи беҳтарини мунтахаби Тоҷикистон дар тамоми таърихаш дар фиҳристи ФИФА ҷойгоҳи 99-ум ва натиҷаи пастаринаш ҷойгоҳи 180-ум мебошад. Фиҳристи навбатии ФИФА 19 сентябри соли равон нашр хоҳад шуд. Дар зимн тими миллии футболи Тоҷикистон, ки зери раҳбарии сармураббӣ Гела Шикиладзе, мутахассиси гурҷӣ, дар марҳилаи дуввуми интихобии ҷоми ҷаҳон 2026 дар ҷадвали гурӯҳи G бо касби 8 имтиёз ҷои севумро гирифт, аз ҳаққи ширкат дар даври севуми мусобиқот ва роҳхат ба ҷоми Осиё 2027 маҳрум гашт. Акнун тими миллии Тоҷикистон дар марҳилаи ниҳоии интихобии ҷоми Осиё 2027, ки 25 марти соли оянда оғоз меёбад, иштирок хоҳад кард. ва хабари охирин. Ваҳдат Ҳанонов, ҳимоятгари 23 солаи тими миллии Тоҷикистон, ба бошгоҳи футболи Сипоҳон, ҷоизадори биринҷии қаҳрамонии Эрон гузашт. Ин футболбози маъруфи тоҷик бо бошгоҳи Сипоҳон шартномаи 2 сола ба имзо расонд. 2 соли ахир Ҳанонов дар ҳайати тими Персеполиси Эрон бозӣ карда, 2 бор қаҳрамони ин кишвар шудааст. Ваҳдат Ҳанонов аз соли 2018 дар ҳайати тими миллии Тоҷикистон бозӣ мекунад. вай дар ин муддат дар ҳайати дастаи мунтахаби кишвар 35 бозӣ анҷом дода, 4 гол задааст.
نظر کردم با چشم در نظرم روی توست، رو به هر کس آورم بشی نظر هم روی تو. در نظر کردم با چشم در نظرم روی توست، رو به هر کس آورم بشی نظر هم روی تو. جوانی آرزوی من بیا با من نشین، بیا با من نشین، شده های عشق را در هم دو چشمان من ببین، دو چشمان من ببین، شده های عشق را در هم دو چشمان من ببین، دو چشمان من ببین، دو چشمان من ببین. نظر کردم با چشم در نظرم روی توست، رو به هر کس آورم بشی نظر هم روی تو.
صداست که میماند.
گنجی شایگان
از گذشته ها، ناگفته ها و ناشنیده ها
در پادکست سلیم ایوبزاد.
سلام و درود دوستان عزیز در پادکست گنجی شایگان، و شکری بی عدد که نمردیم و دیدیم که چگونه پیشگویی ها جامعه عمل می پوشند. در این برنامه سال 2006 پیشگویی شده بود که پیشوا یا داهی مردم قزاق اعلان شدن نورسلطان نظربایف چند سال دوام می کند و سپس به خاک سیاه یکسان می شود. ولی این چند سال تگی 20 سال دوام کرد. از همه عجیبش خودی نظربایف هم در زندگیش با چشمان خود دید که عنوانهای بلند و هیکلهایش فرو پاشیدند. در آن سال 2006 وقتی که به خودش این عنوان بلند را می داد، هیچ گمان نداشت که عاقبتش چنین می شود. وگرنه کمی خاکساری می کرد. نکرد. و دری چنین قرارهای چاپلوسانه را برای پرزیدنت های دیگر باز نمود. یک چیز را فهمیدن دشوار است که برخی رهبران به چاپلوسی چند منفعت جوی دور برای خود باور میکنند و خود را اگر خدا حساب نکنند پیغمبر آخر زمان میدانند. لیکن اصلش را گیریم، آنها همه چی را به خوبی میفهمند. نظربایف هم میفهمید. دیگران هم میفهمند. اما هدف از قانونهایی که آنها را شخصان فوق العاده و خدمتهایشان را تاریخی اعلام میکنند خیلی ساده تر و زمینی تر است. آنها میترسند که اثر قدرت روان با کمیش در زندگی خور و زار شدنشان حتمی است، اگر بدتر از این برای جنایتهایشان زندانی نگردند. بناهن برای خود از قانونهای بلعجب سپر می سازند. یا اگر تخته شاهمات را پیش نظر آریم خود را قلعه بندی می کنند. عنوان فخری پیشوا آهسته آهسته آنها را به یک چیز شبیه پادشاه یا شاهنشاه تبدیل می دهد. ولی با وجود این آنها خود را رهبران دموکرات جلوه می دهند و در قانون اساسیشان کشور خود را دموکراتی و حقوق بنیاد می نامند. در آن برنامه سال 2006 تلاش این بود که چه کسی بودن یک رهبر دموکرات مورد صحبت قرار گیرد. همصحبتان خوبی از داخل و بیرون کشور در این برنامه شرکت کردند. حالا با هم شنویم.
در راه هستید؟ مهمانی یا در جای کار؟
علاجی خواندن ندارید؟ امکان دیدن هم؟
پادکست رادیوی آزادی رو بشنوید.
نقل گوشکی تنها برای شما
در وقت دلخواه و جای دلخواه.
سیاستشناسان میگویند رئیس جمهورهای زیادی در ممالک گوناگون خود را دموکرات مینامند، ولی پرزیدنت های واقعا مردم سالار چی در صحنه امروزه جهان و چی در تاریخ زیاد نبوده اند. اما با وجود کم شماری هر یکی آنها سیمای درخشان، ماندگار و عبرت آموز نامیده می شود، به مانند نلسون ماندلا، فرانسوا میتران، واسلاو هاول و دیگران. تحلیلگر امور سیاسی علیرضا نوری‌زاده میگوید بیش از همه بیل کلینتون به معیارهای یک رئیس جمهور دموکرات جوابگو بوده است.
پرزیدنت بیل کلینتون یکی از افرادی بود که چشمانداز ذهنیش دموکراته. تلاش هایی که کرد برای بهبود وضع بهداشت در امریکا، مسئله برابری حقوق، مسئله مهاجران جدید، همه و همه رو شما از یک رئیس جمهوری دموکرات انتظار داریم. و به گمان من اگر بخوایم رده بندی بکنیم در دنیای معاصر رؤسای جمهوری دموکرات رو در امریکا، یکی از کسانی که در درجه اول قرار میگیره بیل کلینتون است.
ژورنالیست تاجیک مختار باقی‌زاده این نکته را قبول ندارد و میگوید در اعمال برخی از پرزیدنت های جهانی معاصر کم یا بیش عناصر مردم سالاری به نظر میرسد، اما هیچ کدامی از آنها را نمیتوان به معنای تامش دموکرات نامید. بناً او رو به تاریخ باستان میآورد.
من وقتی که پرزیدنت میگم، پیش از همه پیش روی من سیمای بزرگ کروش کبیر میآید که وای اولین مرتبه در جهان اعلامیه حقوق بشر را به تفسیر رسان و در آنجا برای مثلا پامال نگشتن حقوق تمام ملت های کشورهای دنیا بند و بس های را به میان آورد و برای دولتداری خودش پیشنهاد کرد که مردم قبول کرده بودند.
اولین و مهمترین خصلت سروران مردم سالار از نگاه حقوق شناس تاجیک شاکرجان حکیموف رعایت قانون‌های دموکراتی است که طبق آنها باید با پایان مهلت از صحنه خارج شوند و به انتخابات آزاد و دموکراتی راه گشایند. و میگوید چنین تجربه ها نه تنها در ایالات متحده و یا اروپای غربی، حتی در بعضی از کشورهای شوروی پیشین نیز به نظر می‌رسند.
با وجود آنکه امروز نیز زمامداران جمهوری مولداوا اصلا کمونیست ها می باشند، ولی در اون کشور نیز علکه چهارمین سردار دولت عوض شد. در اوکراین امروز چهارمین رئیس جمهور، در گرجستان فرض کنیم سیومین رئیس جمهور.
و اما عباره رئیس جمهور دموکرات چیست؟ علیرضا نوری‌زاده:
معنای یک رئیس جمهوری دموکرات این است که هم به صورت دموکراتیک انتخاب شده باشه و هم در این حال خودش دارای افکاری باشه که با مردم سالاری در تعارض نباشه، حقوق مردم رو به رسمیت بشناسد. و به اعتقاد من ما تعداد زیادی از شخصیت ها رو در غرب داشتیم که این صفات رو داشتن.
اما از این تعداد زیاد برای روشن کردن موضوع باید در یکی متمرکز شویم. اگر واسلاو هاول همچون پرزیدنت چکسلواکیا و بعدن جمهوری چک بیشتر نقش سروری معنوی را داشت، بیل کلینتون در چارچوب نظام قوی و تاریخی تقسیم قدرت عمل میکرد، میتران یا شیراک سران در جامعه بسیار حزبی بودند، نلسون ماندلا کسی بود که نخست در آفریقای جنوبی صلح را برقرار کرد، رژیم نجات پرست را شکست داد و در شرایط استثنایی دوران پیچیده گذرش رهبری مملکت بود. مردم آفریقای جنوبی همین گونه سرود آفریده است در حق نلسون ماندلا و او را بابای ما و یا پدر ملت می نامد. همچون حقوق شناس و یکی از سران کنگره ملی آفریقا برای مبارزه با رژیم آپارتاید، ماندلا با اتهامات بافته در سال 1964 زندانی شد، اما از عقیده های خود دست نکشید و در محاکمه دادگاه گفت آرمانش یک جامعه دموکراتی و آزاد است و این عقیده ها سزاوار عمر اویند و آماده است برای آنها بمیرد. ماندلا گفت آرمانش یک جامعه دموکراتی و آزاد است و این عقیده ها سزاوار عمر او می باشند و آماده است برای آنها بمیرد. مبارزه او از محبس نیز ادامه کرد و نهایت پس از 27 سال زندان به آزادی برآمد و اولین پرزیدنت سیاه‌پوست آفریقای جنوبی انتخاب شد. مبارزه وی نه بر ضد حاکمیت سفیدپوستان بود، بلکه برای حقوق‌های برابر. و کشور را به مصالحه آورد و پس از 5 سال یا یک دوری ریاست جمهوری با طلب‌های زیاد و صمیمانه اکثریت کل مردم نگاه نکرده از شرکت در انتخابات دست کشید تا به نسل دیگری سیاستمداران راه دهد و استعفای خود را بازنشستگی نه بلکه آغازی نوی نامید و گفت خود را جوان حس می کند، گویا 50 ساله است.
I feel like a young man of 50.
کارشناسی تاجر عبدالله رهنما می گوید مندلا حق داشت برای 27 سال مشقتش در زندان 27 سال پریزیدنتی طلب کند، ولی وقت بیرون آمد از کینه و دشمنی فاصله گرفت تا به مردم خود نمونه عالی قانونمندی را نشان دهد. با نوشته توماس فریدمن، ژورنالیست سرشناس آمریکا، اگر مندلا این گونه نمی کرد، آرمان های بنیاد یک جامعه مردم سالار را برباد و آینده کشوری در حال گذارش را به سمت خودکامگی تحریک می داد. مندلا و دیرتر واسلاو هاویل برقراری صلح و ثبات و یا حساسیت دوران گذرش را به بهانه ادامه ریاست خود تبدیل ندادند. پس عملا نه در سخن یک پریزیدنت مردم سالار باید چی رفتاری داشته باشد؟ شاکر جان حکیموف.
هنگامی به عمل برآوردن صلاحیتش رئیس جمهور باید ولایت قانون را تامین کند، شرایط مساعد را بهره جلب نمودن سیاستمداران با استعداد و نسل نو به وجود آورد، بسیار حزبی واقعی را تامین کند و اینچنین فعالیت آزاد اقتصادی، رقابت و تشکل جامعه شهروندی را اعتراف کند.
در اکثر کشورهای آسیای مرکزی محض همان دوره گذار که فریدمان میگوید بهانه شده است که پرزیدنت ها در سر قدرت باقی مانند و بگویند که میخواهند کاری سرکرده خیش را به پایان رسانند، اقتصادیات را رشد دهند و به بینوایی مردم خاتمه گذارند. ژورنالیست مستقل تاجیک مختار باقی‌زاده میگوید در واقع مردم سالاری یک پرزیدنت در این جامعه ها پیش از همه به حل مشکلی های اجتماعی پیوند میگیرد.
پریزیدنتی که مثلا غم کشورش می خورد، اقتصادیات پیش از همه اقتصادیات را براه می ماند و مثلا مجروی زندگی مردم را به می سازد، باید پریزیدنت است.
اما آیا در چنین مرحله های سخت تاریخ نیز برای یک پریزیدنت مردم سالار آیا اقتصادیات برتری دارد یا قانون؟ می پرسم از حقوق شناس شاکر جان حکیموف.
البته قانون. اگر قانون و قانونیت نباشد، سطح زندگی مردم بالا برداشتن از احتمال دور است و فقط توسط اصلاحات هم در سیاست کادری به یک تغییرات های صفتی رسیدن ممکن است، ولی وقتی که فقط یک نفر 15 سال و 20 سال زمام سیاسی تحت نظارت خود یا کنترل خود میگیرد، و این البته روی خاطر آن که بحر قوم هم قومانش اولادش یا یک محل محدود تاجیکستان خدمت کند یا دایره های دیگری منفعت دار، این باعث پیشروی تاجیکستان نیز نمیگردد و از جمله مردم هیچ وقت اشکم اثیر نمیشد.
در حالی که تاجیکستان در عرفه انتخابات پریزیدنتی قرار دارد، هر دو تحلیلگر هم گفتند هیچ یکی از نامزدهای تا حال اعلان شده به معیارهای یک رئیس جمهوری دموکرات جوابگو نیست. پس آیا میتوان امیدوار شد که در آینده روزگاران در تاجیکستان یک پریزیدنتی واقعا مردم سالار به قدرت خواهد رسید؟
من در 14 سال بعدینه نمیبینم.
اگر چنین شکل و اصول کاربری باشد و اگر اراده سیاسی واقعی نباشد و محیط مساعد، به یگان دیگرگونی نظررس نائل گردیدن غیر امکان است.
سپاس که تا این لحظه با ما بودید در پادکست گنجی شایگان. و این یک تلاش ساختن قالب بود برای یک رهبر مردمی و قانون سالار. اگر می خواهید هر چهره را می توانید در این قالب گذارید و ببینید که آیا واقعا مردم سالار است، آیا واقعا به عنوان یک رهبر دموکرات یا مردم سالار جوابگوست یا نه. جالب است که برنامه با پیشگویی سر شد و با پیشگویی به پایان رسید. آیا تاجیکستان صاحب یک پرزیدنت واقعا مردم سالار، نه پدر ملت بلکه فرزند و خدمتگزار ملت صاحب خواهد گشت؟ اگر شما به این سوال جواب دارید، در زیر این برنامه همچون شرح بنویسید. اگر برنامه با شما پسند است، لایک گذارید تا آن را ادامه دهیم و بخش‌های نو به نو را پیشکشی شما کنیم. سپاسی به پایان و خدا نگهدار.
در راه هستید، مهمانی یا در جای کار؟
علاجی خواندن ندارید؟ امکان دیدن هم؟
پادکست رادیوی آزادی رو بشنوید.
نقل گوشکی تنها برای شما
در وقت دلخواه و جای دلخواه.
رادیوی آزادی اکنون هم سفر دائمی شما در تلفن های دانا و اندروید.
تازه ترین خبرها، تحلیل و مصاحبه، عکس و ویدیو و برنامه های رادیویی.
ما را در گوگل پلی، اندروید مارکت و اپ استور جستجو کنید
یا این نرم افزار ها را بی پول از تارنمای رادیوی آزادی بگیرید.
CW آزادی TJ.
آزادی در اندروید ها،
تجربه نادر و رنگین.
تو کوب می شوند. گاهی هم سرشان را پاکیزه می تراشند تا از راه برگردند. کارشان را ساعت شروع می کنند که وقتی خوبی دیگران است. کاری خطرناک و پرماجرا، اما داروی طلبگار. همه چی را سبوک و نمود می کنند تا از وحشت ها، بیماری های مرگوار و عذاب وجدان چیزی نگویند. تصویر کوتاه بود از کاری زنان و دخترانی که بتن فروشی مشغولند. کسی از روی نوعیلاجی و احتیاج و برای روزگزارانی، کسی هم با قبل برخی با هدفی دریافتی پولی آسان. آنها کیهایند؟ چی مجبورشون کرده که از این راه بیروند؟ مگر راه دیگر برای ساختن یک زندگی عادی و سالم را داشتند؟
میزنن افخه، یک که گنده پیان میشوند، غم و مومتینه، خلاش خیلی مدد، خیلی تم زندگی داری، خیلی سمشانه که کلاش را بمکنه.
سلام خواهر، درود بیننده عزیز. موضوع صحبت ما و شما در برنامه نوبتی همین است. کار و شیوه زندگی این گروه زنان در جامعه تاجیکستان همیشه بحث برانگیز بود و هست. از آنها اکثر چون زنان سبک پا یا فاحشه نام میبرند و ویران کردن اخلاق جامعه متهم میکنند. در تاجیکستان چند سال پیش در یک پرسش میان صدها دختری تن فروش، بسیاری آنها گفتند که سالانه از 1000 تا به 1500 مرد خدمت میکنند. یعنی روزانه تا 5 مرد هم به سراغ آنها می اومده است. در این پرسش بیش از 80% دختران گفتند اگر وضع مالی آنها خوب می بود به این کار دست نمی زدند. حالا با کار و زندگی یکی از این دختران شناس می شویم که مادر دو فرزند است. روزانه زندگی معمولی یک زن را دارد و شبانه به گفته خودش یک حیاتی بی نظم.
تخمینه دختری 7 ماهش را می خواباند و به کار می رود. به فرق از اکثر زنان و دختران، کاری او شبانه آغاز می شود. روزانه به نگاه و بین دو طفلش مشغول است. شبانه پنهانی از چشم پیوندان تن فروشی می کند. می گوید که برای تأمین زندگی خود و کودکان ناچار به این راه رفت. زمان او زندگی خوب داشت. بعد از زندانی شدن شوهر و تولد فرزند اول در 5 سال پیش، زندگی تخمینه به کلی تغییر یافت. با طفلش تنها ماند. راهی بازگشت به نزد مادر هم بسته بود.
پیاندار دارم، آیخونه سرم کنه گره پا. دیگه یکم اون کس یادمون نمیتونم. پیاندارم روز نمیتیا. مقصد اوچه مگه که ترا بخاله گیفتم. فرزندوی ترا نه. یک همین زن میزنه سراغ میتونم.
از یک دهه دوردست به شهری باختر آمد. منزلی را به اجاره گرفت و با راهنمایی یک دختر شناسش به کوچه تن فروشی وارد شد. البته یک بار نه. اول تلاش کرد که با کار درست زندگی خود را بسازد.
پس در ما چی بودم کار میکنم با ما را یاد مثل بیرانه یاد دختره غیره و مثل زد این انتری کار را مخصول شدم. همین پسیدان اشتم 20-30 گرفتم. این ای کار 80-70 سم کار میکنیم. روزی میشه 200-300 سم کار میکنیم.
درباره این کاری خطرناک و پرماجرای خود تخمینه به کسی از پیوندان نگفته است و میترسد که مبادا روز این سیر آشکار شود.
میگم پسیدان اشتم روز ما میگذرانم. خیلی چکو کنیم. بجا میکنیم.
نزد بازار یا مهمانخانه در شهر و کلوب های شبانه محل کار تخمینه و همراهان دیگرش است. هر شام در انتظار مشتری جمع می شوند.
در قدی کچه میگردی تو ساعتو یک دو را کجان اصفان است در ای خنکی کنکی چیزای راست نداری مجبوری سوم حرام قطی دو بوده که خراندانش بود نمیشه و سرمون بعضی هاشون هست که اقارت میکنن خیلی طاقت میکنن بعضی هاشون هست که خیلی میگن ما هم پخو هر داریم خیلی میگن این اصفان تبودی کارم و مقصد بود که یا بعضی هاشون میزنن اپا خواه یکی گنده پیون میشنن غم و مومیتیون یکی لاش خواه میگد خواه تم زندگی داری خواه سومیشن میتیه کارشا بکنی پنجا سوم هشتاد سوم هفتاد سوم
گاه مردان آنها را میزنند و گاه هم بین خود دختران برای مشتری جنگ و جنجال برمیخیزد
برای بچه ها جنگ میشه و دختر ها که ای تو بردی ما موندون تو کار کردی ما کار نکردون برای مردک ها جنگ میشه و که مقصد رفتی ما موندون
تخمینه میگوید بارها خواست که ترک این شغل کند اما جای کار درست نیافت او را در این شهر چون تنفروش می شناسند. یگان کار را به دختران مثل او باور نمی کنند. می گوید که مخصوصا در ماه رمضان به مشتری و به پول می مانند و اذیت می کشند.
نمی گیرند که مقصد شما طاقت نمی کنه نکه. شما مقصد به رها گردین. شما طاقت کنه نمی تونین. مقصد یگان دزدی می کنین. چی می کنین جای کارخونه ما را شما پنچکین. مقصد کار کردن هم اتونین گفته یک آنجا کردن هم میگیرم.
یک بار سخت کوشید ترک تنفروشی کند. با یکی از مشتریانش که به او پیشنهاد ازدواج داد نکاح بست و خواست زندگیش را تغییر دهد. اما این پیوند هم دیر دوام نکرد. با تولد یک کودک دیگر باز تنها ماند و وضعش بدتر شد. اکنون باید هم برای روزگذرانی و هم برای معالجه طفل نوزاد و بیمارش پول کار کند.
یگان کسی آدم نمیکنم اپا های دیگه چکو کنم دیگه یگان نه دادرم یاردم میکننی اکم یاردم میکننی اپا خیلی تقدی نصیب در بودای اپا جم
دوباره به کارش برگشت کاری که میگوید هفته یک بار امکان دارد بازداشت شود
یگان گم نمیگن خیلی برای بای خدم آگم میگیرم که مقصد کسل پسل نکپیده باشه خون میسپاریم انالیس میسپاریم برام کمه کپن که بچه هم زرازی نکنی خطونام خشیرو نگه کنیم مقصد ای خونی پوز ای را میسپوره برای کسان نشیدن خدمه آفا هر مو هر هفته رید میزنیم
تخمینه با وجود آرایش زیاد بسیار کلانتر از سین خود به نظر می رسد. از این راهی رفتش پشیمان است می گوید می داند که عاقبت این کار خوب نیست و پایانش فلاکت بار خواهد بود.
من همی کار بزار شدم. من اگر آدمی که بفهمه این کار دیگه نکنم دختره که زنه که همین وی گوش کنه دیگه این کار نکنم که این کار عاقبت خوب ندارم. سیرم نویگ
دقیق نیست که حالا چی تعداد از زنان و دختران مثل تخمینه به تنفروشی مشغولند. مقامات سال 2018 گفتند که آنها تقریبا 6000 نفرند. در کشور برای تنفروشی از 500 تا 2000 سومونی جریمه پیش بینی شده است و در صورتی تکراری عمل 15 روز پشت پنجره می روند. اما در برخی حالتهای دیگر این گروه زنان برای سیرویت دیگران با بیماری های جنسی تا 10 سال هم زندانی می شوند. مثل زنی از کنی بادام که سال گذشته با گمانی سیرویت 11 مرد بازداشت شده بود. فرشته ماه گولوه از عمره زنان فعالی است که بیش از 10 سال باز با گروه دختران آسیب پذیر از جمله تنفروشان کار کرده است. او و سازمانشان با نام امکانیت های برابر به این زنان کمک های حقوقی و روانی پیشنهاد میکردند. فرشته ماه با زندگی ده ها چون این زن و دختران آشنا و از درد دلی آنها آگاه شده است. از فرشته ماه که راضی شد با مادر این باره صحبت کند، اول پرسیدیم که چی اکثرا این زنان و دختران را وادار میکند که کسب خطرناک تنفروشی را پیشگیرند؟
از نوچوری، از نوعلاجی، از مشکلی های زیاد در زندگی دست زدن. تنها ماندن، معلومات ندارن، کسب ندارن، یکان اختصاص ندارن، یکان کدبانو نیستن و راه آسانی کار رو میکنن. و بیشتر مورد در دام فریب میافتن. هستن زنهایی که با دام فریبی بعضی دیگران افتادن. یعنی اونها رو فریب داده با این رو آوردن و بعدا مثل عادت شده است با اونها در این کار دست میزنند. البته نمیخوام نسبت همه زنان یک خیلی صحبت بیرونم، ولی باید قید نمایم که متاسفانه بیشتر زنان وقتی که با این رو میآورند، گشتن از این رو با اونها خیلی مشکل است.
سوال دیگر هم از فرشتمو گلو و این بود که با این کار بیشتر دخترانی چند ساله مشغول می شوند.
متاسفانه باید قید نمایم که سن سالی همه کسب و جوان شده است. پوشیده نیست. سن سالی ریپرودکتیوی یعنی از 18 تا 35 ساله. در بازار در بازاری این گونه آدمان جوانان بیشتر خریدار دارند. گویم خطا نمیکنه متاسفانه، ولی این حقیقت است. حقیقت تلخی که محض همین سن سالی ریپرودکتیوی که آنها باید سالم باشند، آنها باید کسب و آموزی کنند، آنها باید ترقی کنند، رشد کنند، متاسفانه با دیگر کارها دست میزنند و یک عضوی نالازمی جامعه امروز میگردند. برای چی عضوی نالازم؟ یعنی کسی آنها را قبول نمیکند، نمیفهمد، دستگیری نمیکند، مساعدت و کمک نمی رساند.
در گذشته در تاجیکستان این پیشنهاد هم صدا داده بود که مردانی که از خدمت تنفروشان استفاده می برند جزا گیرند. سالهاست در جامعه این بحث جای دارد که چرا فقط زنان برای این کار محکوم می شوند؟ فرشته ما اینجا در برای مناسبت جامعه و اطرافیان با زنانی تنفروش صحبت می کند.
راستی گپ، همه روزه با این گناه فشارها، تعبیز و تمغه با این گروهی آدمان من روبرو میشم، چون که از جهت حقوقی نظر افکنیم اونها بیشتر شکایت میکنند که از اویله میرونند اونها رو. البته پدر و مادر قبول نمیکنند، چون که پیش از همه اونها میگویند که ما مسلمان هستیم و تو نباید به این کار رو دست میزدی. اویله ندارند، شوهر ندارند، برادران نگاه نمیکنند، جامعه عموما گجای اجاره میشینند اونها رو میرونند. بیشتری مورید ناظرانی منطقوی و دیگر کارمندانی حقوق آنها را پیگیری میکنند و منتظم به حبس میکشند از روی شکایتی جامعه. یعنی جامعه عموما قبول ندارد، ولی نمیدونم تنها زنها را تعبیز و تمغه میکنند. نسبتی مردانی که از خدمت رسانی آنها استفاده میبرند چیزی نمیگویند.
برخی میگویند باید جزا برای این گروه دختران سختتر شود. گروه دیگر برعکس بر این باورند که جزا و تنبیه راه حل نیست. از فرشتماه گلوه پرسیدیم که تا کجا جزا و جریمه آنها میتواند وضع را دیگر کند.
طبق کدکس ماموری جمهوری تاجیکستان وقتی که زن دلخواه شخص رو در روند امین فعالیتی تنفروشی دستگیر میکنند، آنها رو به باری اول تنبیه میدهند، به آنها کارهای فرماندهی میکنند و بعدا اگر که نفهمیدند باری دویوم و سیوم آنها رو جریمه میکنند و بعدا به محکمه میکشند. 15 روز در مکانی مخصوصه که آنها با آنها کارهای تعلیم و تربیتی گذارنده میشود که آنها از امین رو برگردند. ولی من فکر میکنم جزا باعث اصلاح شوی نیست. تو این حال یکان نمودی جزا آدم رو اصلاح نکرده است، انسان رو اصلاح نکرده است. در بیشتری مورد جزا باعث آن میگردد که خطا نمیکنیم اگر همین دغلگونه هم باشد پوست رو غفص میکند و این گونه شخص میگه خیلی بچه کمتر پسندوز میکنم، یک نیم هزار جریمه را میسپرم، یا که با همون ناظر منطقه‌ای زبان یک میکنم یا دیگر دیگر. من تا حال ندیدم در همین 10 سال اخیر شخصی را که گوید که من بعد جزا دیگر شدم.
و سوال آخرین همین بود که راه حل چی است؟ برای بیرون آوردن زنان از کوچه تنفروشی و یا حداقل کاهش دادن آنها چه راهی وجود دارد؟
البته این کسب یک کسبی است که از قدیم الایام آمده است. این گونه زنها بودند، این گونه مردها بودند و من در نظر دارم مردهای سبک پا، زنهای سبک پا، آنها بودند و متاسفانه برای کاهش دادن این گونه جامعه من فکر میکنم پیش از همه ما باید تعلیم و تربیه رو مستحکم بسازیم. تعلیم و تربیه نه تنها از جهت زمانوی بلکه از جهت دینی نیز در بعضی موردها باعث یک پیشروی است. برای چی این مسئله را میبردارم؟ مثلا در اروپا این زمان بیشتر موارد میگویند که زدروه سمیه زدروه نتسه. در اروپا بیشتر موارد و حالا مردم بیشتر رو به مسجد و خانه های خدا میپیارن، هر گونه و اینها یوگا و تم بودیزم و دیگر و دیگر. در ما فکر میکنم که ما باید بیشتر کارهای فهموندنی را ببریم، تعلیم و تربیه را مستحکم کنیم، نسبت خونش آموزش زبان ها و کسب با دخترکان پیش هستن، مجبوری آنها را سنف 11 کاری کنیم که سنف 11 را ختم بکنن، یک تو سنف 11 یک کسب بگیرن، دوزندگی، پزندگی، برندگی، قوشچینی، آرایش روی موی دیگر و دیگر، تو که پگو خدای روز نکند یک مایوبیت به دست می بیارد، سلامتیش رو از دستش می دید، یا اینکه حقوقش رو ویران میکنند و از آیلش جدا می شود، نانی خودش رو صاحب شود، نه دستنگری، نه پدر و مادر، نه خش و تبار برده، یعنی خودش تواند با پای خستن و فعالیتش رو پیش بردن. من در نظر ندارم بلوگ ایران رو، من در نظر دارم که خوب، کاری خوب، جای خوب و علمی خوب داشته باشد.
در زمین نمونه‌های هم هستند که زنان بعد چندین سال تنفروشی توانستند آن را ترک و زندگی خود را تغییر دهند، مثل این زن که سرنوشتش را در نوار به سازمان امکانیت‌های برابر نقل کرده است. او یک مدت در بازداشتگاه بود، بعدن تنفروشی کرد. میگوید با راهنمایی و کمک متخصصان سازمان نگاهش به زندگی و توانایی خود دیگر شد.
بعد کوشش کردم، جمع کردم پول، زمین خریدم، با همین مفتروری و زیوهش شده که مش بدم رفتم یک یک بوره چور سفا چوجا خوردم، خیلی پنجو تشمور با اومد من جوی دختر بایتوری اتوب من این طرفی تکستیل اومدم، یک دختر بودم نشاند و گوه نفران خیلی میکنی چوجا را نگو میکنی، خیلی همین سیستش خلون شد با تخمی پنج مبت تخمی کردم بجن میدونم کی مرد میفروشه که چوجا همشن میشنسی میدونم های همه درون مرگاه رو برومده نمیتونم، همه تو مرگاه هست بخکانه رو میان میخرم، ساعت بایی زندگیم رفته ساعت با ایلوگا میکنم بچه هم یادون چی بروی میکنم، یادون دیر از دیمارشون در یادون روزوی بکرمانم یادون چی بروی میخرم به پیشم میرم.
ایجاد جای های کاری بهتر، تحصیل مناسب و بالا بردن آگاهی زنان را تحلیلگران از راه های مؤثر کمک به آنها برای بهتر کردن زندگی می دانند. با امید زندگی خوب به زنان و دختران اینجا برنامه را پایان می بریم. برای همراهی تا اینجا تشکر. نظر و اندیشه و پیشنهادهای شما را انتظاریم. با سلام خواهر با این رقم ها تماس بگیرید و نویسید. خدا نگهدار.
کم و زار این زمان بسیار بر یادم رسید.